رادیو 51، جغرافیای جدایی. وقتی داشتم مطالب مربوط به بازی بزرگ و رابطه ایران و اروپا رو در مجموع تهیه می کردم، یعنی پادکست های 19-20-21، یه اتفاقی افتاد که باعث یه نوع مکس در ادامه کار و پرداختن به اصطلاح به موضوعی شد که در کل برنامه پادکست من نبود و اون سخنرانی 20 آذر 1399، یعنی 10 دسامبر 2020، آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بود. در ادامه پادکست توضیح میدم که چرا تمام تلاش دولت ایران و ترکیه در جهت نشان دادن این که این قضیه یه جورای اتفاقی بود موضع نادرستیه. فعلا اجازه بدید به چند اتفاق تاریخی اشاره بکنم که تقریبا میتونم بگم در تمامی نوشته های جدی که خوندم اشاره به این وقایع تاریخی اصلا نشده بود. همونطور که گفتم این سخنرانی در 20 آذر بوده، ولی امکان همگیر شدنش در حقیقت روز 21 آذر اتفاق افتاد. حتی توییت آقای ظریف روز 21 آذره. 21 آذر روز بسیار مهم و در این حال بحث برانگیز بین طرفداران سلطنت در ایران و چپهای ایران. 21 آذر 1324 فرقه دموکرات آذربایجان در تبریز دولت تشکیل داد و جعفر پیشه‌وری نخست وزیر اون دولت شد، دولت ایالتی، دولت خود مختار. 21 آذر یک سال بعد، یعنی سال 1325، خروج کامل ارتش شوروی از ایران و سرکوب و فروپاشی دولت فرقه دموکرات بود. درباره چگونگی از همپاشیدگی فرقه و وابستگیش به شوروی و ماجراهای از این دست و همچنین چندچون خروج نیروهای شوروی از خاک ایران روایات گوناگونی است که جای بحثش اینجا نیست. اینها به اضافه تعبیر یک ملت و دو دولت که بعداً یه مقداری هم باز دربارش حرف خواهم زد، که در آذربایجان بهش میگن و آذربایجان و در ترکیه بهش میگن بیز ایکی دولت بیر ملت، ما دو دولتیم و یک ملت، که این ایده یا این حرف اولین بار توسط حیدر علیف پدر همین رئیس جمهور فعلی عنوان شده بود. این خودش هم موضوع جالبیه که میشه دربارش حرف زد و من یه اشاره‌ای بعداً باز بهش خواهم کرد. دوستان میتونن خودشون مقالات و کتاب‌های متعددی که در این رابطه وجود داره مراجعه کنن و مطلع بشن از این قضایا. ولی به نظر من همه این تعابیر و اون تاریخ‌های مهمی که گفتم، برگزاری این یا اون مراسم و اظهار این حرف یا اون عقیده بر اساس یه اندیشه استراتژیکه، یه فکر استراتژیک پشتشه که بخشی از اونو در پادکست های قبلی بهش اشاره کردم و در این پادکست هم مختصر در روش باز حرف خواهم زد. و اما آقای اردوغان در 20 آذر 99 در باکو چی گفت که سر و صداهای زیادی در ایران وسیع، یعنی ایرانی ها در سراسر جهان، در ایران وسیع و ترکیه ایجاد کرد. آقای اردوغان چند خطی از یه شعر رو که بخشی از اون به صورت ترانه در اومده به اصطلاح دکلمه کرد. این شعر نوشته بختیار وهابزاده، شاعر آذربایجانی که طرفداران و مخالفین خاص خودشو به خصوص در بین آذربایجانی های ایران داره. و اما جغرافیا و فرهنگ چه ارتباطی میتونن داشته باشن؟ به نظر من رابطه بسیار عمیقی بین فرهنگ و جغرافیا وجود داره. انسان خودشو متعلق به جایی میدونه، اون جایی که توش رشد کرده، نه هر خاکی. هر خاکی وطن نمیشه، وطن خاکیه با تاریخ و خاطره، و این مجموعه است که برای فرد هویت ایجاد میکنه. تاریخ و فرهنگی مشترک با انسانهایی که در اون فضای جغرافیایی زندگی کردند، راه رفتند و زندگی میکنند و گام میزنند، و این یک جریانی است تکامل یابنده و غیر ایستا. هر اتفاق خوشایند و ناخوشایندی که در تاریخ آدمیان در یک فضای جغرافیایی رخ میده تأثیر عمیقی بر روح و روان اونا میذاره. جدا شدن آذربایجان و قفقاز که بعدها جمهوری آذربایجان اسمش شد، نه تنها تلفات انسانی و ویرانی عظیمی به بار آورد، مهمتر از اون ضربه روانی که به مردم جدا افتاده از هم زد. شاید نوعی بحران روانی اجتماعی، بحران روانی اجتماعی ناشی از این تغییر و جدا افتادن از هم و مرزهایی که مرز نیستند و مانع پیوستگی آدمیان به هیچ وجه نمیشن. این بحران جغرافیایی در اندیشه، هنر و شعر این مردمان اثرات عمیق گذاشته، مردمانی که در طی جنگ ها از هم جدا شدند، و به طور مشخص من اینجا از مردم آذربایجان حرف می‌زنم. شعری به وجود آورده و ادبیات خاصی خلق کرده. عهدنامه گلستان و ترکمنچای و جدایی آذربایجان بر روح روان شاعرانش اونچنان تأثیری گذاشته که سروده های انبوه اونها مکتبی رو به وجود آورده که خودشون بهش عنوان شعر حسرت دادن. جریان شعر حسرت یه رویدادیه در حوزه ادبیات آذربایجان و در دو سوی ارس و آرپا. آقای محمد رضا حافظنیا، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس، انسان و ذاتاً موجود ژئوپلیتیکی میدونه. درباره این نگاهشون در یک از پادکست ها حرف زدن. از اونجایی که وجود فرهنگ مشترک یکی از مؤلفه های جغرافیاییه، طبیعتاً بار و معنای سیاسی هم داره، و این بار و معنای سیاسی همیشه یه جورایی ابزاری شده برای اعمال قدرت و فشار از جانب بازیگران سیاسی علیه رقبای خودشون، و در سطح دولت ملت ها در همه کشورها نسبت به استفاده دیگران از این ابزار جغرافیایی حساسیت وجود داره. مثلا استفاده دیگران از ابزار زبان برای ایجاد و احیای نیروهای مرکزگریز در یک کشور، مثلا زبان قومی یا ملتی ابزار گسترش نفوذ قدرت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میشه. درباره ایران و آذربایجان، مجاورت، همسایگی، مؤلفه های انسانی، اشتراکات زبانی، قومی، مذهبی و غیره، ضمن این که یه قدرت بالقوه جهت همگرایی وجود داره، بسته به شرایط خاص در این حال میتونه به دلایل زیاد از طرف رقبای ژئوپلیتیکی بهره برداری واگرایانه ازش بشه. ایران و آذربایجان میراث مشترک تاریخی و فرهنگی دارند. تمدن ایرانی از دوره هخامنشی در این منطقه وجود داشته تا اوایل قرن 19. اونچه که امروز جمهوری آذربایجان گفته میشه بخشی از ایران بود و بعد از قرارداد گلستان در سال 1813 و ترکمانچای در سال 1828 به روسیه تزاری واگذار میشه. تا موقع جزوی از ایران بود. نام آذربایجان به قلمرو امروزی آذربایجان زمانی که بلشویک‌ها مشغول جنگیدن با ارتش سفید بودن یا همون ارتش ضد انقلاب، در سال 1918 با کمک و پشتیبانی عثمانی‌ها در گنج حکومتی تشکیل شد به نام جمهوری آذربایجان که در سال 1920 با حمله ارتش سرخ بساطش برچیده شد ولی اسمش موند در شوروی. درباره اصل و ریشه گروه قومی آذربایجانی هم نظر واحدی وجود نداره. برخی نویسندگان ایرانی و آذربایجانی ساکنان آذربایجان رو ایرانی و آریایی و زبان آذربایجان رو شاخی از زبان فارسی میدونن و معتقدن زبان ترکی از دوره سلجوقیان در آذربایجان رواج پیدا کرده. ولی یه گروه دیگه هم معتقدن که نه، مهاجرت گروه های ترک زبان به آذربایجان در قرن هفتم قبل از میلاد شروع میشه که منم در پادکست مربوط به آریایا اگه خاطرتون باشه به این نکته اشاره کوتاهی دارم. منظورم مشخصا مردم نواحی گراگالپاخ اگه خاطرتون باشه، یا مردمان سیاه کلاه که در ازبکستان امروزیه. بعد از این مختصر اجازه بدید وارد جهان ادبیات و شعر که متأثر از این بحران ژئوپلیتیکیه که به ادبیات حسرت معروف شده بپردازه. اول از همه اجازه بدین یه تعریفی از شعر بهتون ارائه بدم. تعریف زیادی برای شعر و هنر به طور کلی هست که طبیعی من نمیتونم به همش بپردازم. یکی از بهترین تعریف های شعر از آقای اسماعیل خویی شاعر معاصره که میگه، نقل به مضمون میکنم: شعر یعنی گره خوردگی های اندیشه و خیال در برابر واقعیت. آقای شفیع کتکنی استاد برجسته ادبیات و سراینده مجموعه در کوچه باغ های نشابور تعریف مشابهی داره. نقل قول: شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته. اون مجموعه‌ای که ازش اسم بردم در کوچه باغ‌های نشابور یه شعری داره به نام حلاج که الان خاطرم نمیاد: تو در نماز عشق چه خواندی که شهرگان از مرده‌ات هنوز پرهیز میکنن. شعر بسیار زیباییه، اگه پیدا کردید بخونید. ولی اگه بخوام بحث های فنی و شاعرانه و فلسفی بین شاعران و منتقدان رو خلاصه کنم این میشه: در ادبیات خیلی ساده زبان دو جور ارائه میشه، نظم و نثر. نظم معمولا موزون و قافیه داره ولی نثر نداره. البته بعضی وقتا نثر هم حالت آهنگین میتونه داشته باشه ولی اون لزوماً بر اساس بهره عروضی نیست. بهره عروضی منظورم هم فاعلاتن 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 یستفعلون یستفعلون و اینو بهش میگن بهره عروضی. از نظر مردم عادی شعر و نظم یه معنی میدن و همون بقول معروف کلامی موزون و مغفا بودن برای تشخیص شعر و نثر کافیه. ولی همطور که اشاره کردم بین صاحب نظران نظم و شعر با هم فرق دارن و این به بهترین وجهی از طرف شاملو تفکیک شده. اون اینو اینجوری توضیح میده، میگه که تا قبل از نیما اون چی که بوده عمدتا ادبیات منظومه و شعر نیست، البته استثناءاش هم میگه. به هر حال تعریف شعر چندان ساده نیست، ولی از این به بعد هر جا من کلمه شعر رو به کار بردم، منظور من برداشت عامه مردمه، نه تعریف تخصصی اون و فرقی که ادبیات منظوم با شعر داره. منظورم اون نیست، برداشت عامه مردم منظورمه. شعر انواع اقسام داره: غزل، قصیده، رباعی، دو بیتی، حماسی. شعر نو هم همینطوره، شعر نوع تغزلی داریم، شعر نوع حماسی داریم و غیره. یکی از اونا هم شعریه که به دلیل محتواش و اشاراتش به اوضاع اجتماعی گاهن سیاسی میشه شعر سیاسی. این شعر گاهی حکومتیه، گاهی حزبیه، گاهی هم با اون دوتا فاصله داره و در عین بیطرفی موضوعی محتواش خارج از اراده سراینده اون سیاسی میشه. سالا پیش فیلمی دیدم به نام ال پستینو یا پستچی، با فیلم پستچی آقای مرجویی اشتباه نشه. این فیلم ساخته آقای مایکل رادفورد که یه جور برداشتیه از زندگی پابلو نرودا، شاعر نامدار شیلیایی که در جوانی به دلایل سیاسی به یه جزیره کوچیکی توی ایتالیا تبعید میشه. یه کاراکتری داره، کاراکتر پستچی یا نامه بر، ماریو، یه مردی از یه اهالی هم روستای اونجا که به عنوان پستچی برای به اصطلاح تحویل دادن نامه های نرودا مخصوصا استخدام میشه که اینا رو ببره برای آقای نرودا. در نتیجه این دیدارها ماریو یه جورایی میشه به اصطلاح دانش آموز نرودا و داستانش طولانیه. با استفاده از شعرهای نرودا سعی داره یه دختر زیبای محلی رو تو همون روستا تحت تاثیر قرار بده که میده. خلاصه کار به جاهای باریک میکشه، خانواده میفهمن، بعد میرن پیش آقای نرودا میگن از شما بعیده که این کار کردی رو. خلاصه کاری نداریم، یه روزی آقای نرودا ماریو رو مورد سوال قرار میده که چرا از شعر من استفاده کردی برای این کار، یعنی تحت تاثیر قرار دادن اون دختر. ماریو هم برگشت بهش گفت شعری که چاپ شده باشه دیگه شعر اون شاعر نیست، شعر کسانیه که از اون برداشت خودشونو دارن. منظورم از این فیلم، از داستان این فیلم که فیلم زیباییه، توصیه میکنم ببینید اگه ندیدید، اینه که یه شاعر ممکنه در لحظه سرودن یه شعر یا ترانه منظور خاص سیاسی نداشته، ولی از جانب خواننده هاش تفسیری میشه که نتیجهش سیاسی میشه. بهترین مثال، مثال عصر حاضر در ایران، ترانه یار دبستانیه، یار دبستانی من. این ترانه رو آقای منصور تهرانی نوشته که برای یه فیلمی بوده تا اونجایی که من خاطرم هست و مدت ها هم از ساختن این ترانه گذشته، ولی در دوران پس از به اصطلاح اون چیزی که در ایران به نام جریان اصلاحات معروفه، تبدیل به یک آهنگ سیاسی شد بین دانشجوها و غیر دانشجوها. در گذشته هم بوده ترانه مرا ببوس که اونم داستان خاص خودشو داره. یا حتی دورتر، مثلا فرض کنید دیو چو بیرون رود فرشته در آید، این بخشی از یک به اصطلاح بیت حافظه، ولی توی اتفاقاتی که در سال 50 افتاد معنی دیگه‌ای پیدا میکنه و یه چیز دیگه‌ای میشه. با این مثال ها میبینید هنر به طور کلی و شعر و ترانه در فرهنگ ما به خصوص کاربرد صرفا فردی ندارن، بلکه اون فرد به عنوان یک انسان، اون شاعر، فرد شاعر به عنوان یک انسان در جامعه نیز مطرحه. میبینید یه قطع شعری، یه ترانه یا حتی یه خط شعر در دوره های مختلف جریان های مختلفی رو باعث شده که همین عناصر موجب این شده که تعاریف دگرگونی از شعر در هر زمان اتفاق بیفته. یعنی شعر در هر زمان تعریف خودشو میطلبه. مثلا از نظر اورهان پاموک، داستان نویس ترک و برنده جایزه نوبل، میگه شعر و ادبیات ترکیبی از تخیل، امنیت و ملال. این ترکیب باعث میشه که شاعر به اصطلاح به خلوت خودش میره و یه جهان جدیدی به وجود میاره، یا به عبارتی جهانی رو بازآفرینی میکنه. ولی این شاعر، این فرد، این انسان در این که لوکال هست یونیورسال میشه، مثل نمونه هایی که خدمتتون گفتم. یه نفر از بهترین شاعران که نسبش به ایل ترک زبان شاملو میرسه، به فارسی و به زبان شعر تعریفی از این نوع شعری که ازش حرف میزنم ارائه میده که شنیدنیه. احمد شاملو مینویسه: امروز شعر حربه خلق است، زیرا که شاعران خود شاخیز جنگل خلقند، نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان. بیگانه نیست شاعر امروز با دردهای مشترک خلق، او با لبان مردم لبخند میزند، درد و امید مردم را با استخوان خیش پیوند میزند. برگردیم به ادبیات آذربایجان. ادبیات آذربایجانی به چگونه ادبیاتی گفته میشه؟ ادبیات آذربایجانی به ادبیاتی گفته میشه که به زبان ترکی آذربایجانی نوشته شده باشه. این ادبیات، ادبیات مردمان آذربایجانی در ایران، جمهوری آذربایجان، آذربایجانی‌های ترکیه، روسیه و گرجستان گفته میشه. قصه ها و داستان های زیادی داره. کوروغلو، اصلی و کرم و حیدر بابای سلام از این دست ادبیات هستند. مسئله جدایی یا آیرلخ در این ادبیات حضور سنگینی داره. شعر حسرت در این ادبیات جایگاه ویژه‌ای داره. یکی از نمادهای برجسته در این ادبیات چیزی جز یه پدیده طبیعی نیست. رود ارس، و اونطور که آذربایجانی ها میگن آراز، که ایران رو از آذربایجان جدا میکنه. این جدایی تحمیلی پیامد شکست های ایران از امپراتوری روسه که تا رود ارس کشیده شد. آراز در فرهنگ شفاهی و کتبی بسیاری از دو سوی جدایی حضور داره. حتی عاشق معشوق هم قربانی این جدایی میشن. آقای علی ابدالی، کارگردان ایرانی، یعنی فکر میکنم آذربایجانی باشن خودشون، فیلمی ساخته به زبان ترکی آذربایجانی و با زیرنویس فارسی که بازم فکر میکنم محصول مشترک ایران آذربایجان باشه، نمیدونم یارو. اسمش هست آرپاسای آیرلغ نغمسه، یعنی رودخانه آرپا نغمه جدایی. این فیلم یه تراژدی عاشقانه است که میخواد بگه که عشق هیچ مرزی رو به رسمیت نمیشناسه. این فیلم رو میتونید توی شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید و ببینید. منم همین کار کردم و دیدم. برای من کامنت های زیر فیلم جالب بودن. تا اون موقعی که من داشتم این کامنت ها رو میخوندم 143 کامنت گذاشته شده بود، هم از ایران هم از جمهوری آذربایجان. یکی نوشته بود عاشقای اصلی هیچ وقت به هم نمیرسن، خیلی غم انگیز بود. یکی دیگه نوشته بود لعنت به هرچه مرز و محدودیت که انسانها رو از هم دور میکنه. خانم فاطمه علی ابا نوشته بود گزل فیلم ده، یعنی فیلم خوبیه. یکی نوشته بود یاشاسن آذربایجان، گزر بل فیلم ده. زنده باد آذربایجان، فیلم خوبی بود. خسته نباشید به دست اندرکاران فیلم. یکی از خوزستان نوشته بود، خوزستان تو از اهواز نوشته بود، خیلی قشنگ بود واقعا، مخصوصا موسیقی آذری زیباست و مردم مهمان نواز هستند، دلپاک بیشیل پیله. از خوزستان اهواز لور بختیاری، سلام به مردم آذربایجان. رود آرپا هم داستانها و فولکلور خودشو داره. حالا اجازه بدیم برگردیم به جغرافی. رودخانه ارس کجاست؟ ارس که آذربایجانی ها همونطور که عرض کردم بهش میگن آراز و ارمنی ها میگن آراکس، رودخانه پرآبی که از کوههای آناتولی ترکیه سرچشمه میگیره. رود آرپا در نزدیکی مرز ترکیه و ارمنستان به رود ارس میریزه. پس از گذشتن از مرز ایران و نخجوان، از مرز میان ایران و ارمنستان عبور میکنه و خلاصه در منتهی علیه شمالی استان اردبیل، همون شهرستان پارس‌آباد مغان، وارد جمهوری آذربایجان میشه و بعدش هم دریای خزر. رود ارس در پی عهدنامه ترکمنچای به عنوان مرز ایران و امپراتوری روسیه انتخاب شد و تمامی مناطق شمالی این رود از ایران جدا و جزو خاک روسیه شد. ارس یه رودخانه معمولی نیست. همطور که عرض کردم، آراز نماد مردمی جدا افتاده از همه، بهانه شاعرانه بسیاری از ترانه‌ها و شعرهاست. بسیاری از آذربایجانی‌ها در بزم‌هاشون ترانه آراز آراز می‌خونند. این ترانه بخشی از یه شعر بلند نوشته بختیار وهاب‌زاده. در اشعار آقای وهابزاده که بخشی از ادبیات حسرت محسوب میشه، ارس مرز جداییه. تنها وهابزاده نیست که با ارس زندگی کرده. ارس صمد بهرنگی، آموزگار و داستان نویس نامدار آذربایجان رو در بطن خودش داره. کسانی که غرق شدن اونو در سال 1347 باور نداشتن، ترانه آراز آراز خودشون رو خلق کردن. بین فعالین چپ محبوبیت خاصی داشت. یکی از غم‌انگیزترین ها رو بهروز دولت آبادی، نوازنده تار و شاعر آذربایجانی، معلم و دوست صمد بهرنگی که چایوغلو تخلصشه نوشته. اسم این ترانه صمد نیازم هست، یعنی صمد چه بنویسم. من چند بیت از این ترانه رو براتون روخونی میکنم و ترجمه. همینجا هم از دوستان آذربایجانی میخوام اگه کلمات رو درست تلفظ نمیکنم واقعا منو ببخشن. خلاصه که اگه حرفای من حق مطلب رو ادا نمیکنه، واقعا از صمیم قلب پوزش میخوام. من سنه نیازم صمد، حسرتمه کیم یا خجاخ، göz yaşımı kim bakacak? Samet, kime çağırırım? Ne kadar bağırırım Samet? Ben برات چه بنویسم Samet? حسرتمو چه کسی میگه؟ کی به اشکام نگاه میکنه؟ Samet, از چه کسی کمک بخوام؟ چقدر فریاد بزنم صمد؟ سوله منه سوله آراز، ندن بیزله اولدن بیله آراز، کستین یکی گارداش آراسین، آلدن مغانین سارسین. بهم بگو آراز، چرا این کارو با ما کردی؟ صدی شدی بین دو برادر، سارای مغان رو از ما گرفتی. بهروز دولت آبادی در لابلای این ترانه دلتنگی و فاجعه مرگی دوست به داستان غم‌انگیز دیگه‌ای هم رجعت میده، داستان سارای مغان که قربانی رود آرپاست، یعنی همون رودی که به ارس میریزه. این فولکلور روایات گوناگونی داره. یکی از این روایات اینه که هنگامی که منطقه مغان به اشغال دشمن در میاد، پس از به اصطلاح ویرانی خانه ها و نابودی و اینا، زنها رو اسیر میگیرن. سارا که معشوقه خانچوبان یا همون خانچوپان هست و خانچوپان اونجا نیست، با گله در صحراست، پس از خداحافظی از پدرش از اردوگاه اسیران فرار میکنه و خودشو در رودخانه آرپا میندازه و طبیعتاً غرق میشه. آرپا سایه آشته داشته، سیل سارامه آلده گاشته. آرپا تقیان کرد، سیل سارامو با خود برد. زود بازنین گوزی آشته، آپارده سلر سارامه. چشمان خواهر دوغلوش پر اشک، سیل سارای مرو برده. اجازه بدید برگردیم به اون چیزی که باعث شد این پادکست براتون تهیه بشه، یعنی شعرخوانی آقای اردوغان در باکو. آقای اردوغان چند خط از شعر آراز آراز وهابزاده رو خوند. این چند خط رو: آرازی آردیلر کمیله دلدر دلار، من سندن آرامازدم زور ایلا آردیلر، آی لاتین جان لاتین من سنه قربان لاتین. عرص رو جدا کردن، با سنگ و شن پر کردن، من از تو جدا نمی شدم، به زور جدامون کردن. آی لاچین جان من لاچین، جانم فدای تو لاچین. لاچین نامه یه منطقه توی قره‌باغ که در 30 سال گذشته در کنترل ارامنه بوده ولی توی جنگ اخیر جزو آذربایجان شد. این شعر عملا به جدایی در دو سوی عرص اشاره داره، یعنی جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران. عرص قبل از جدایی هم طرفدارانی بین شاعرای ایرانی داشته، مثلا حافظ نوشته: ای صبا اگر بگذری بر ساحل رود عرص، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. یا مثلا مولانا میگه: شب رحیل چو کردم وداع شروان را، دریغ حاصل من بود و درد حسه من، شدم ز آتش هجران زدم بر آب عرص، عرص بنالید از درد حال و قصه من. تا الان قصه ما قصه رود بود و عرص. حالا اجازه بدید قصه خاک رو تعریف کنم براتون، قصه قره‌باغ. رشته کوههای قفقاز به طول تقریبی 1500 کیلومتر از دریای سیاه تا دریای خزر کشیده شده. جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قره‌باغ کوهستانی که روسا بهش میگن ناگورنو کاراباخ و خود آذری‌ها بهش میگن داغلق قره‌باغ، یعنی همون قره‌باغ کوهستانی، ابخاز یا ابخازیا و اوسیتیای جنوبی در جنوب این رشته کوه قفقاز قرار دارن که قفقاز جنوبی رو تشکیل میدن. در قفقاز شمالی جمهوری‌های چچن، داغستان، اوسیتیای شمالی، اینگوشتیا واقع شدن که جزو به اصطلاح فدراسیون روسیه محسوب شد. قره‌باغ ولایتی از جمهوری آذربایجان واقع در شمال رود عرص. از طرف شرق به مغان، شمال به گنجه، از طرف غرب به ارمنستان و از جنوب به رود عرص میرسه. در زمان شوروی این منطقه از طرف ارمنی‌ها، طبیعتاً با دخالت شوروی‌ها، به دو قسمت قره‌باغ و قره‌باغ کوهستانی تقسیم شد که باعث این بحران ژئوپلیتیکی شده که هنوزم ادامه داره. واژه قره‌باغ واژه ترکیه که قره به معنی متراکم و باغ به معنی آبادانی. اینو هم بگم که قره یا قارا به معنی سیاه هم هست و معانی دیگه ای هم داره. در سده های دور بهش میگفتن داغلق یعنی کوهستانی، در مقابل آران که به معنی قشلاق یا جلگه هست. قره‌باغ از نظر فرهنگی و شخصیت‌های فرهنگی و هنری، از نظر تاریخی برای ایران و آذربایجان اهمیت ویژه‌ای داره، چون فعالیت‌های فرهنگی و هنری در قره‌باغ به نوعی تداوم مکتب تبریز و اردبیل و به نوعی نماینده فرهنگ و تمدن ایران در آذربایجان محسوب میشه. به عنوان مثال ملا پناه واقف، شاعر و سیاستمدار و مروج زبان فارسی و عربی ترکی، یا مثلا عزیر حاجی‌بیف نویسنده موسیقی اپرای رستم و سهراب در این رابطه اسم بود. صدای زیبا و منحصر به فرد رشید بهبودوف که کلی ترانه فارسی هم در رپرتوارش داشت، کسی که منو به زبان ترکی علاقه من کرد. من علاقه هم به زبان ترکی از زمانی شروع شد که آهنگای رشید بهبودوف رو شنیدم. گرباخ شکستسی یکی از مقام‌های ضربیه که در بین موسیقیدان‌های آذربایجان رواج زیادی داره. اولش توی موسیقی عاشق‌ها ظاهر شد. در این مقام و مقام‌های دیگه موضوع عشق و فراق و جدایی و مسائلی از این دست مطرح میشه و لحن حزن‌انگیزی هم داره. به عنوان مثال کنول خاسیوا که توی مردم ایران مخصوصا آذربایجانی ها شهرت خاصی هم داره، آهنگی داره که درباره قره‌باغ و بر اساس قره‌باغ شکستسی خونده که من چند خطشو باز براتون میخونم و ترجمه. گویچه لاتین کلبجر آقدام شوشا قلاسه یورایمده دورادر ساغلماز الیاراسه. یعنی همه این شهرهای لاچین و کلبچر و آقدام شوشا، اینا همه شهرهای قره‌باغن، درد شدن، قلمبه شدن و خوب شدنی نیستن. کنلم گتیر قره‌باغدن گاه او داغدن گاه بو داغدن. قلبم از قره‌باغ رد میشه، گاهی از اون کوه گاهی از این کوه. جنجال پس از شیرخانی و اردوغان رو خودتون میتونید همه جا ببینین و بخونین، ولی من میخوام یه خورده به پیشینه این کار آقای اردوغان یه اشاره‌ای داشته باشم. آقای اردوغان حقیقتا عادت داره در سخنرانیاش گاهی گریزی به بیتی از شعر بزنه، اتفاقا اشعار فارسی هم میخونه. حالا بعضی‌ها میگن که شعرخونی‌هاش، من همشو نشنیدم، میگه غلط هم میخونه، اوناشو من کار ندارم، ولی این شعرخونیاش همیشه یه جورایی در سر داشته برای خودش و برای دیگران. مثلا 20 سال پیش یه شعری خوند و کارش به دادگاه کشید و 10 ماه حبسی واسش بریدن و ممنوعیت از کسب مشاغل دولتی به مدت 5 سال خاطر خوندن یک شعر. شعری که خونده بود این بود: مساجد پادگانهای ما، گنبد کلاهخودهای ما، مناره ها سرنیزه های ما و مؤمنان سپاهیان هستند. همین زندانی شدن باعث محبوبیت شد و تشکیل حزب عدالت و توسعه و بقیه داستان ها که خودتون میدونین چی شد و آقای اردوغان شد آقای اردوغان. خودش در یه مصاحبه گفته بود، نقل قول: هر شعر یک پیام است، همه شعرها حامل پیامی هستند، اما با خواندن شعر آن پیام را مؤثر می کنید. پایان نقل قول. مثلا همین اخیراً تو همین سال 2020 در به اصطلاح تبدیل موزه ایا صوفیا به مسجد، یه شعر فارسی از سلطان محمد فاتح عثمانی خوند که این بود شعرش: پرده‌داری می کند در قصر قیصر عنکبوت، بوم نوبت می زند بر طارم افراسیاب. البته ایشون دوست دارن فقط خودشون شعر بخونن، اگه کسای دیگه شعری بخونن که ایشون یه جوری خوششون نیاد به دادگاه بگیر به بند متوسل میشن متاسفانه. مثلا همین چند سال پیش، فکر کنم 4 سال پیش بود، ملکه زیبایی ترکیه یه شعری فکر کنم توی اینستاگرامش گذاشت که کارش به دادگاه کشید و تحت عنوان حمله شخصی به اردوغان به 14 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. یا مثلا یان بومرمن، یه یه شومن آلمانیه که شعرهای طنز هم میگه، حالا خودش میگه یا براش مینویسن، تو یه نوشته ای از این شعرها اردوغان و یک آدم ریاکار و البته یه سری چیزهای دیگه هم توش بود توصیف میکنه، اما اردوغان آقای بومرمن رو با موافقت مرکل به دادگاه میکشه و موفق میشه رأی تو دادگاه بگیره که بخشی از اون نوشته طنز میباید سانسور بشه. البته بذارین اینجا اینو بگم که من اون نوشته رو به زبان آلمانی خوندم، چیز رایجیه در به اصطلاح فرهنگ غرب و شوهای تلویزیونی غرب یا کاباره مثلا اروپا و حتی توی استندآپ کمدی آمریکا و شوهای تلویزیونی و تقریبا یه چیز نرمالیه توی این فرهنگا. ولی باید بگم که توی فرهنگ ما و اونور دنیا این نوشته ها یه جورایی خیلی تند محسوب میشن و ممکنه واقعا به افراد بر بخوره، یعنی همچین چیز ساده‌ای هم نبود اون متن، اینو باید بگم. آخرین مورد شعرخوانی آقای اردوغان 20 آذر 99 در باکوه که خیلی سر صدا کرد. من میخوام یک کمی به اون چی که آقای روحانی رئیس جمهور ایران در این رابطه گفته مکسی بکنم. آقای روحانی گفته، نقل قول، این شعر چند پهلوست و بسته به این است که کجا بیستی و بخوانی، که اگر این شعر را در ایران بخوانی و در بیرون ایران بخوانی به گونه دیگر معنا می شود. پایان نقل قول. فکر میکنه حرف آقای روحانی یه جورایی تایید حرف ماریو همون شخصیت فیلم الپوسینو باشه که در جواب نوردا گفته بود شعری که چاپ میشه دیگه شعر تو نیست بلکه شعر کسیه که اونو میخونه. وسط این بحث داغ داخل ایران و ترکیه لازم میدونم یادآوری کنم که جدایی سرزمین هایی از ایران بزرگ بر اساس عهدنامه گلستان و ترکمنچای بوده، یعنی غیمومیت از قدرتی به قدرت دیگر. این نتیجه مبارزات به اصطلاح استقلال طلبانه و یا هر اسمی که روش بذارید مردم این مناطق نبود، نتیجه دخالت و تجاوز نظامی قدرت‌های اون زمان یعنی روس و انگلیس بوده. تاریخ دو قرن اخیر نشون میده که منطقه استراتژیک قفقاز آسیای مرکزی از طریق زور روس‌ها از قلمرو جغرافیایی ایران جدا شده. مناطقی که امروز افغانستان گفته میشه و بلوچستان با تحرکات سیاسی نظامی انگلیس از ایران جدا شد، نه مبارزات حق‌طلبانه مردم اونجا. با این توضیح مختصر باز برگردیم اون چه که آقای روحانی گفته و اون ترانه معروف آراز آراز. آیا واقعا میشه پذیرفت که آقای اردوغان از ماهیت شعری که خونده یا جایی که خونده و حتی روزی که خونده یعنی 20 آذر بی اطلاع بوده؟ قضاوت با شما. آقای اردوغان 8 سال قبل یعنی سال 2012 هم یه شعر درباره رود ارس خوند. داستانی که روایت شد هنگام خوندن شعر اینه که از قرار در دوره‌های اولیه جمهوری ترکیه پس از سقوط امپراتوری عثمانی، مشخصا بعد از 1945، بنا به ادعای آقای اردوغان 146 نفر از آذربایجانی‌ها زمان شوروی از پل برالتان بر رود ارس عبور می‌کنند و وارد ترکیه میشن و دولت وقت که دست جمهوری خواه بوده اونا رو برمیگردونه به شوروی و همشون اعدام میشن. و بعد این شعر رو در مورد اون واقعه خوند. برالتان پلیست که از رود ارس فراتر میرود، این روسیاهی حتی با آب ارس هم پاک نمیشود. فکر میکنین این کافی نباشه که نشون بده آقای اردوغان از ادبیات مربوط به ارس و شعرهای سروده شده در این رابطه اطلاع داره؟ به نظر من همه این حرکات از تاریخ و مکان و خوندن شعری خاص یه جور بازی ژئوپلیتیکیه. اجازه بدین یه مقدار آمار ارقام خدمتون ارائه بدم، شاید با من هم عقیده شدید. داده های بانک جهانی نشون میده ایران در سال 2019 میلادی با تولید حدود 445 میلیارد دلار کالا و خدمات در جایگاه 28مین اقتصاد بزرگ جهان ایستاده. رقیب منطقه ایران یعنی ترکیه با تولید 754 میلیارد دلار کالا و خدمات در جایگاه 19ام جهان قرار داره. این داده ها البته تأثیر همگیری کرونا رو نشان نمیده، این قبل از کرونا است. با توجه به آمار بالا میشه گفت تا پایان سال 2019 ایران با تولید حدود 1 تریلیون و 172 میلیارد دلار، البته بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید، در رده 22مین اقتصاد جهان بوده. اما ترکیه با توجه به همون آمار با تولید حدود 2 تریلیون و 300 میلیارد دلار کالا و خدمات در جایگاه 13مین اقتصاد جهان قرار داشته، بازم بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید منظورمه. تقریبا 2 برابر ایران کالا و خدمات تولید کرده. بر اساس بازم گزارش بانک جهانی اقتصاد ترکیه حتی 1 پله بالاتر از اقتصاد کره جنوبیه در سال 2019. جالب اینجاست که مصر در طول دهه‌های گذشته اقتصادی ضعیف‌تر از ایران داشته، در این رده بندی 1 پله بالاتر از ایران وایساده. دومین نکته در این رابطه فاصله ایران با امارات، کشوری بسیار کوچکتر از ایران و بسیار کم جمعیت‌تر، به شدت کم شده این فاصله و تنها چند پله تو این جدول پایین‌تر قرار می‌گیره. در حوالی سالهای 2004 تا 2005 میلادی، حدود سالهای 1383 و 1384 ایران و ترکیه در یه رده اقتصادی قرار داشتن، ولی حالا اقتصاد ترکیه بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید چیزی حدود 2 برابر بزرگتر از اقتصاد ایرانه. برابری قدرت خرید یعنی همون purchasing power parity که با 3 تا P می نویسن PPP، یه جور شاخص اقتصادیه که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پولهای کشورهای مختلف به کار برده میشه. آقای روحانی شاید درست بگه که این شعر چند پهلو و بسته به اینکه کجا بخونی معنیش فرق میکنه. به نظر من اگه سیاستمداران ایران هم از اپوزیسیون یا پوزیسیون یه نگاهی به آمار بالا بندازن، بهتر متوجه میشن که چرا اون شعر و حرفهای دیگه آقای اردوغان که باید گفت عملا روز 21 آذر جهانگیر شد، چرا در باکو از عرص حرف زد. سراینده شعر آقای وهابزاده در یه مصاحبه گفته بود آب عرص ممکنه بتونه ما رو جدا کنه، ولی خاک زیرش یعنی همون زمین زیرش ما رو به هم پیوند میده. فکر نمی کنم منظور آقای وهابزاده ترکیه بوده باشه. بعضی گفتن که آقای اردوغان دچار توهمات ژئوپلیتیکیه که این شعر احساسی رو در جریان رژه ارتش آذربایجان خونده، ولی اگر باز هم به اون آمار 2019 مراجعه کنیم بهتر میتونیم بفهمیم که بی‌توجهی به توسعه اقتصادی و برخورد ایدولوژیک با اقتصاد چطوری میتونه تبدیل به یه تهدید امنیتی بشه. اگه ایران از نظر اقتصادی مانند ترکیه رشد میکرد و با بازیگران بزرگ و همسایگان رابطه بهتری داشت، به خصوص به مطالبات به حق اقوام ایرانی پاسخ درستی میداد، جمهوری آذربایجان به خاطر اشتراکات فرهنگی و تاریخی بیشتر به سمت ایران گرایش پیدا میکرد و شعر آراز آراز تعبیر دیگه‌ای پیدا میکرد و وزن ژئوپلیتیکی و تعادل قوا در ارتباط با آذربایجان به نفع ایران سنگین میشد. دیوارکشی در نوار مرزی ایران و خط آهن ترکیه و چین و تحرکات آقای اردوغان در عراق و سوریه و غیره، همه نشانه هایی از بالا نگاه کردن به ایران اگه تغییر نباشه. برای ایجاد یک جور کانتراست و احترام متقابل در اینجا، بذارید یه روایت دیگه از گذشته بگم که شاهد مثال خوبیه، و اون سفر رضا شاه به ترکیه است. برخوردی کاملا متفاوت با ایران و یک سیاستمدار و رهبر ایرانی شد در اون موقع. رضا شاه به دعوت کمال آتاتورک در سال 1313 برای یه دیدار رسمی وارد اون کشور میشه. قرار بود دیدار کوتاهی باشه ولی تبدیل شد به یه دیدار 38 روزه که در روزنامه‌های متفاوت ترکیه انعکاس وسیعی پیدا کرد و تمام رسانه‌ها. در مدت اقامت رضا شاه در ترکیه در شهر آنکارا، به افتخار این دیدار اپرای روی صحنه رفت که به طور اختصاصی برای این دیدار نوشته و تنظیم شده بود. داستان این اپرا اقتباسی از شاهنامه فردوسی بود، کارنامه فرزندان فریدون که در اساطیر ایران به همت کاوه آهنگر بر تخت میشینه، جهان رو بین سه تا پسرش سلم و ایرج و تور تقسیم میکنه. روم مال سلم، ایران به ایرج و چین و ترکستان برای تور میمونه. برای تور ماند باید بگم. در این اپرا از سلم خبری نیست، یعنی صاحب روم، و داستان رقابت و ستیز دو برادر یعنی ایرج و تور است. در پرده سوم دو برادر به آشتی میرسن و بازیگرای روی صحنه وقتی از تور حرف میزنند نگاهشون رو روی آتاتورک متمرکز میکنن و در اشاره به ایرج نگاهشون رو روی رضا شاه متمرکز میکنن. من تصور نمیکنم خواندن شعر آراز آراز در 20 آذر و در باکو اون فضای آشتی پرده سوم این اپرا رو تداعی بکنه. حداقل نمیتونم بگم. میخوام نظرتون رو به دستبندی به اصطلاح مضامین تولید شده در رابطه با اردوغان و ترکیه بر حسب میزان لایک در توییتر جلب کنم. تو این قسمت چارتشو خودتون میتونید جستجو کنین و پیدا کنین توی به اصطلاح موتورهای جستجوگر. اسمش هست، اگه اینو توی به اصطلاح گوگل یا هر جای دیگه بزنید، دستبندی مضامین تولید شده در رابطه با اردوغان و ترکیه بر حسب میزان لایک در توییتر. این عنوانش اگه اینو بزنید یه چارتی براتون میاد. تحلیل توییت های به اصطلاح پر لایک در عرصه سه روز نشون میده که انتقاد از اردوغان و واکنش کاربران توییتر به مواضع ظریف و سایر مسئولان ایرانی در این خصوص پر لایک ترین مواضع منتشر شده در میان کاربران بوده. از اونجایی که توییت های اصولگراها و براندازا بیش از سایر گروه های سیاسی به اصطلاح لایک خورده، بیشترین توییت های بررسی شده مربوط به این دو گروهه. حمایت از تمامیت ارضی مهمترین مضمون مورد توجه اصولگراها و انتقاد از اردوغان مهمترین مضمون مورد توجه براندازان بوده. نکته قابل توجه اونه که توییت هایی که از توسعه طلبی ارضی ایرانیان دفاع کرده در میان توییت های به اصطلاح پر لایک چندون جایی نداشتن. ولی اجازه بدید با داستان های متفاوتی که خدمتتون عرض کردم یه جنبندی امروزی تر به اصطلاح یه خورده تازه تر در این رابطه خدمتتون بگم. باید بگم که متاسفانه همه ماجراهای پشت قره‌باغ و شیرخانی اردوغان و بازی قدیمی روسیه و اسرائیل و غیره تکه‌هایی از یک پازلن، یک پازل استراتژیک، یک پازل استراتژیک بزرگتر که با توجه به تنهایی استراتژیک ایران در تدارک تحمیل یه جور فروپاشی تمدنی بر ایرانه. سنگینی سایه چتر ایدولوژی بر اقتصاد و سیاست خارجی شوربختانه باید بگم در عقب راندن این روند چندان کارآمد نیست. بارها اینو تکرار کردم ولی بازم یادآوریشو لازم میدونم که روسیه در قره‌باغ نشون داد که نگاهش به جمهوری اسلامی استراتژیک نیست. دلیل من بازی ندادن ایران در جغرافیایی که در درون ایران سمپاتی های زیادی نسبت به سرنوشتش وجود داره، به سرنوشت اون جغرافیا. گرایش فزاینده باید بگم آذربایجان به رقبا و میشه گفت در مواردی با دشمنان جمهوری اسلامی مثل اسرائیل و ترکیه و آمریکا و غیره مشکلات حادتری رو برای اونا به وجود خواهد آورد. مثلا اسرائیل طبق آماری که وجود داره بیش از 30% انرژیشو از آذربایجان تامین میکنه. آذربایجان هم بیشترین سلاح رو از اسرائیل میخره. یکی از برگهای برنده آذربایجان در جنگ اخیر علاوه بر کمکهای ترکیه پهپادهای اسرائیلی بودن. البته باید بگم این رابطه فقط نظامی نیست، اقتصادی امنیتی هم هست و همه اینا باعث فشار بر جمهوری اسلامی و کم کردن اثرات حضورش در لبنان و مناطق مجاوره. ترکیه هم تمام تلاشش رو به کار میگیره که نفوذ ایران رو در آذربایجان کم کنه و مطابق اون عمق استراتژیکش رو به سمت دریای خزر و به سمت آسیای مرکزی گسترش بده با سرمایه‌گذاری‌هاش، صادراتش، دسترسی به منابع انرژی آذربایجان. اینا چیزی نیست جز به واقعیت تبدیل کردن رویای حیدر علیه، یعنی یک ملت و دو دولت. اروپا و آمریکا هم همونطور که قبلا گفتم با حضورشون در گرجستان و آذربایجان که ترجمهش میشه حضور ناتو در مرزهای شمالی ایران و دریای خزر به جمع اضافه میشن. طبیعتا اونا با اسرائیل هم هماهنگ میکنن. اگه اینا رو به تحرکات اخیر اسرائیل در علنی کردن پیمان‌های مخفیش با بعضی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس اینا رو هم اضافه بکنیم، تصویری به دست میاد که پر از مخاطره برای وطنمون ایرانه. بغرند شدن بیشتر اوضاع برای جمهوری اسلامی. امیدوار باشیم که این تصویر هراس‌انگیز با درایت و کوشش همه کسانی که اپوزیسیون و پوزیسیون که در هر سطح و موقعیت و مقام اجتماعی سیاسی حزبی هستند و به دیپلماسی و حل اختلاف و مبارزات مدنی فعال و غیر خشونت‌آمیز پایبند هستند گره گشایی بشه.